صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حال الله عز وجل دليلي ديگر براي احياء بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ بيان مي فرماد. وآية لهم الارض الميتة، آية و نشاني هست براي انها، برای فهم مطلب، برای درک مطلب. الارض المیتا، خاصتا زمینی که مرده هست. این زمینی را شما نگاه کنید، مثلا 3 سال 4 سال 7 سال 8 سال باران نیامده، این زمین خشک شده، این زمین سیاه سوخته، این زمین ته رفته، هیچ اثری از زندگی و حیات دوید در این زمین شما نمی بینید. اما این زمین را ما چطور زندگی می کنیم؟ احییناها، باران می فرستیم و همین زمین را زنده می کنیم. و اخرجنا منها حبا، و بیرون می کنیم از این زمین حبوبات را. فمنه یأکلون، بعضی از زمین حبوبات را اینها می خورند، یعنی انواع حبوبات که برای خوردن و مصرف ما هستند. و جعلنا فيها جنات من نخيل، در همین زمین قرار می دهیم ما باغاتی از نخل خرما و اعناب و انگور. و فجرنا فيها من العيون، و جاری می کنیم در آن چشمهایی. لیأکلوا من ثمره، تاکه بخورند از ثمر اون نخیل و اعناب. و ما عملته ایدیهم، آنچه که دستهایشون انجام داده، یعنی از حاصل زحمات خودشون. افلا یشکرون، آیا سپاسگزار نمی شوند که خدای عزوجل از این زمین چگونه به اونها رزق و روزی داد؟ سبحان الذي خلق الازواج، این نتیجه است. پاکست آن ذاتی که انواع را آفرید. ازواج معنی انواع، انواع مختلف، میوه ها، سبزیجات، حبوبات، کلها، همه را. مما تنبت الارض، از آنچه که زمین می رویاند، زمین انبات می کند. و من انفسهم، و در وجود خودشان هم نگاه نمی کنند. الله چه انواع آفرید، مرد، زن، دارای صفات متفاوت. و مما لا یعلمون، و دیگه انواعی که هنوز نمیدانن انسان، اونها را الله آفریده. معلوم میشه که خیلی از مخلوقات هستند که ما هنوز به اونها نرسیدیم. این یک دلیل، دلیل بر اثبات توحید. همه چیز را خدا میده، خدا احیا میکند، خدا زنده میکند. و آیت لهم اللیل، آیه دیگر و نشانه دیگر برای آنها شب هست. که نسلخ منه النار، ما روز را از اون بیرون میکنیم، میکشیم، یعنی سلخ میگویم پوست کندن را. اینجور هست که گویا ببینید، اصل تاریکی هست یا اصل روشنایی هست؟ اصل تاریکی هست، روشنایی بعدن عارض شده، بعدن خدای عزوجل خورشید را آورده، و فضا را چی کرده؟ روشن کرده. پس اصل تاریخ کی هست؟ این روشنایی مثل یک پوستی که بر اون اصل هست. مثلا شما ببینید در گوسفند مقصود اصلی و اصل همون گوشتش هست، اما بر اون گوشت یک پوستی هست. شما میخواید به اصل برسید چیکار میکنید؟ این پوست را سلاخی میکنید، پوست را میکنید، پوست را که بزنید پوست را در میارید. با چی مواجه میشید؟ با اصل. الله همین تشویر داده که اصل در این دنیا، وقتی که دنیا را آفریده، از تاریکیه، چونکه نور بعدن عارض شد، بعدن پیدا شد. خب حال این نور و این روشنایی مثل همون پوست است که بر او بر اصل افتاده. پس نسلخ منه النهار، این نهار که همه جا را روشن کرده، این روز که همه جا را روشن کرده، ما این را مثل همون پوست کندن از شب میکنیم، در میاریم. در میاریم یعنی خورشید را جمع میکنیم، ما را جمع میکنیم و روز را جمع میکنیم. آخر چی میشه؟ همون اصل میاد، تاریکی میاد. فاذا هم مظلمون، در این هنگام اونها در تاریکی واقع میشوند. پس یکی از آیات سماویه چی است؟ اللیل، شب هست که نسلخ منه النهار، زمانی که ما در بیاریم از آن روز را. فاذا هم مظلمون، در این هنگام اونها چی اند؟ در تاریکی. و الشمس تجری لمستقر لها، الله می فرماید خورشید جاری هست، وظیفه‌اش را انجام میده، اما لمستقر لها، برای مستقری که دارد، یعنی زمان استقرار، زمان پایان. قال قتاده و مقاتل تجری الى وقت لا تتعدا، خورشید جاری هست، انجام وظیفه می کند تا زمانی که از اون زمان تعدی نمی کند، از اون زمان دیگه رد، وقتی که پایان رسید دیگه اذا الشمس كورت، بساط خورشید هم چی میشه؟ جمع میشه. قال الواحد وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا، مستقر خورشید کجاست؟ کی هست؟ وقتی که این سیر خورشید که 24 ساعت سیر میکنه دنیا را و عالم را نور میده، این تمام بشه. الله می فرماید و الشمس تجری لمستقر لها، خورشید جاری هست برای استقراری که برایش هست، یعنی زمانی تا کی جاری است؟ تا اون زمانی که این جریانش تمام میشه. لحد لها، موقت مقدر، لمستقر یعنی یک حدی که خورشید دارد، موقت و تعیین شده هست. تنتهی الیها من فلکها فی آخر السنه، که از اول تا آخر سال به اون مستقر میرسد. در یک سال خورشید افلاک مختلفی و برج‌های مختلفی دارد، یا اینکه نه، او لانتهاء امرها عند انقضاء الدنيا. تفسیر مدارک گفته مستقرش چی هست؟ وقتی که دنیا به پایان برسه بساط خورشید برچیده میشه. ذلک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه اندازه اون ذاتی است که هم غالب است و هم علیم است نسبت به مصالح بندگان. این بحث خورشید ما. والقمر قدرنا، برای ماه ما مقدر کردیم منازل. ماه 28 تا منزل داره، هر شب در یک منزلی قرار میگیرد. حتی عاد کالعرجون القدیم، حتی که در پایان ماه چی میشه؟ مثل یک شاخه کهنه قدیمی. ببین شاخه، شاخه درخت که کهنه بشه خیلی ظریف و باریک است، یعنی آخر ماه ما همونطور خیلی ظریف میشه. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، خورشید مناسب نیست برای او، سزاوار نیست که ماه را دریابد، وللیل سابق النهار، و نه اینکه شب قبل از روز بیاید، یعنی هر یکی به وقت خودش. ببینید محل زمان فعالیت و نورافشانی خورشید شب است و زمان فعالیت و نور لطیف ماه کی هست؟ ببخشید مال خورشید روز است و مال ماه شب است. معنی آیه این است که خورشید در حیطه کاری ماه دخالت نمی کند، به شب نمی آید، و ماه در حیطه کاری خورشید دخالت نمی کند، در روز اون نور خودش را نمیده، اون وظیفهش کار خودش را نمی کند. وللیل سابق النهار، و شب هم قبل از روز نمیاد. یعنی همه رو یک نظم خاصی، خورشید، ماه، شب، روز، اینا روی یک نظم خاصی انجام وظیفه میکنن، هیچی که قبل از دیگری نمیره نمیاد. و کل فی فلک یسبحون، هر یکی در فلکی چی هستن؟ یسبحون، سیر میکنند، دور میزنند. و آیت لهم انا حملنا، دلیل دیگر الله می فرمای، آیه دیگر، نشانی دیگر که ما حمل کردیم اولاد آنها را در کشتی پر، المشحون یعنی مملو، مراد اولاد حضرت آدم یا اولاد نوح علیه الصلاه و السلام، یعنی که اجداد ماها که در کشتی نوح الله اونها را سوار کرد. و خلقنا لهم من مثله ما يركبون، و ما که اون کشتی را خلق کردیم و در کشتی شما را سوار کردیم تو دریا، مثل اون کشتی آفریدیم آن چیزی که سوار بشن در خشکی، ما يركبون. ابن عباس گفته که ان معنا من مثله الابل، مثلی شتر است که کشتی را برای دریا، شتر را برای خشکی. اون را میگن سفینه البحر، شتر را چی میگن؟ سفینه البر میگویند. بله، للرکوب فی البر، مثل سفن المرکوب فی البحر. ولی بعضی میگویند که نه، مراد شیخ رحمه الله اینه گفته، گفته که مراد مثل کشتی، همونطور که کشتی روی آب میره، همچنین آلات دیگه هستن که روی آب میرند و انسان رد میشه، کشتی نیستند. شیخ رحمه الله فرموده آلاتی هستند که انسان را از روی آب میبرند، انسان همونطور که کشتی راحت از توی آب میره، اونا از روی آب میرن، به آب نمیخورن. مثل مثلا تلکابین، این تلکابین روی آب هست، در یک قرقره و در یک نوار خاصی چند نفر سوار میشن، از روی آب رد میشن. یا اینکه مثل هواپیماها که شما سوار میشید، همون اندازه که تو کشتی سوار میشی، 300 نفر 400 نفر، کشتی از توی آب میره، اون از روی دریا میره، از روی آب میره. خلاصه همه اینها میتونه مصداق باشند. یعنی الله میفرمه خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، مثل همون کشتی دیگه آفریدیم که مردم سوار میشن، چه شتر هست، چه تلکابین هست، چه هواپیما هست، چه سواری های دیگه هستن. و این نشأ نغرقهم، الله می فرماید ما این که روی آب اینها را نگه داشتیم، اگر ما بخوایم غرقشون می کنیم، فلا صریخ لهم، هیچ فریاد رسی برایشون نیست. مشرکین خدایان خودشون را صریخ و شفی می دانستن. ولا هم ينقذون، و نه این که اونها بیرون کرده می شوند، نجات داده می شوند. اگر خدا بخواد، نه، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. مگر رحمتی از جانب ما اگر شامل حالشون بشه و بهره گرفتن در دنیا تا مدتی، یعنی اگر الله بخواد چند مدتی دیگه زنده بشن، خدا میتونه نجات بده، کسی دیگه نمیخواد نمیتونه.
و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون.
اناد این قوم را ببین که الله می فرماید هرگاه به اونها گفته میشه اتقوا ما بین ایدیکم، بترسید از عذابهایی که جلوی شماست، یعنی قبل از شما چه عذابهایی بر اقوام آمد. ببینی غرق آمد، خسف آمد، زلزله آمد، انواع عذابها که بر اقوام گذشته آمد، از اون عذابها بترسید. و ما خلفکم، عذابهایی که پشت سر شماست. شیخ رحمه الله اینجا تفسیر کرده ما بین ایدیکم، عذابهای نمونه عذابهایی که بر اقوام گذشته، زلزله، صاعقه، خسف، غرق و امثالهم. ما خلفکم پشت سر چی عذابی میاد؟ عذاب آخرت. یعنی از عذاب دنیا هم بترسید، از عذاب آخرت هم بترسید. اما بعضی دیگه معتقدند که ما بین ایدیکم التذکیر به آلاء الله هست، نعمت های الهی، و ما خلفکم التذکیر به ایام الله هست، یعنی عذابها.
اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون،
عذابهایی که جلو پشت سر است شاید مورد رحم قرار بگیرید.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم،
پیش آنها هیچ آیه‌ای از آیات رب نیامد،
إلا كانوا عنها معرضين،
مگر اینها از اون آیات اعراض کننده بودند، یعنی ایمان نیاوردند.
و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله،
هرگاه به آنها گفته میشد که شما خرج کنید از عام مالی که الله به شما روزی داده،
قال الذين كفروا،
چه مسخره میکردن کفار،
کفار گفتن للذین آمنوا بمؤمنان،
انطعم، آیا ما طعام بدهیم،
من لو یشاء الله اطعما،
اونی را که اگر خدا میخواست خودش میداد، یعنی خدا نخواسته به این فقیر بده، چرا من بدم، اگر خدا میخواست خودش میداد، العیاذ بالله.
ان انتم الا في ضلال مبين،
به آنان از سوی دعوتگران گفته میشد بیچاره ها شما در گمراهی آشکار هستید، عذاب خدا بر شما میاد. بعض مسخره میکردن کی میاد عذاب، بگو زودتر بیاد.
و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين،
آنان میگویند این وعده عذاب کی است اگر راست میگویید. الله میفرماید اینها عذاب را معمولی میپندارن، در حالی که عذاب زود میاد.
ما ينظرون الا صيحة واحدة،
اینا منتظر نیستن مگر یک صیحه. صیحه همو فریاد، فریاد فریاد اسرافیل، یعنی نفخه، نفخه اولا که از اونجا به بعد مصیبت ها شروع میشه. تأخذهم، اونها را در بر میگیرد، در حالی که وهم يخصمون. يخصمون شما قبلا خواندید در صرف، اصلش بوده یختصمون، یعنی اونا در حال جر و بحث با هم دیگه هستن، مثلا مشغول داد و ستد معامله هست، هی چانه میزنه، هی اختلاف میکنه، هی بحث میکنه، نمیدونه یه ها عذاب میاد.
فلا یستطیعون توصیتا،
چنان ناگهان میاید که نمیتوانه حتی وصیتی بکنند.
ولا الى اهلهم یرجعون،
و حتی نمیتوانن به سوی اهل و عیالشون برگردن، در جا اونا را میگیرد. لذا این سوره اول است، نفخه اول است. وقتی که این نفخه اول بیاد انسان را بگیرد، در دم در جا اون جان بده، بعد از اون نفخه دوم میشه، دوباره سور دمیده میشه، انسان ها از قبرها بلند میشن. ونفخ فی السور. اللہ می فرمائے سور دمیده میشه، فاذا هم من الاجداث، در این هنگام می بینی که اونها از قبور الی ربهم ینسلون، بسوی ربشان دوان دوان استند. یعنی منظور از الی ربهم موقف حساب است، بسوی موقف حساب و میدان حساب و کتاب سری می روند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، میگن ای هلاکت برای ما، ای ویل و ویلا برای ما، چه کسی ما را مبعوث کرد، ما را بلند کرد، من مرقدنا، از آرامگاه ما. ببینید قبر را آرامگاه میگند. این محل استدلال معتزله است، خوارج است، منکرین عذاب قبر است. اونا میگن الاعوذ بالله در قبر عذاب نیست. چرا؟ چون روز قیامت هر کسی، هر مجرمی بلند میشه، قبر آرامگاه مینامد. وقتی که آرامگاه، حتما اونجا خبری نبوده از عذاب. اما ما خواندیم که چندین جا الله عزوجل به طرف قبر اشاره کردن، عذاب قبر. مثلا همین آیه که امروز هم تکرار کردم درباره فرعون هست، که فرعون را الله عزوجل غرق کرد و بعد از غرق فرمود که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام آتش بر اونها عرضه میشه، یعنی اینها به سیخ زده میشن، روی آتش کباب میشند. که ما در روایتی خواندیم ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که ارواح فرعونیان در کالبد پرندگان سیاه رنگ و بدشکلی قرار میگیرد و شب روز بر آتش عرضه می شود. از روی همین آیه، این آیه درباره عذاب قبر است. چون که در ادامه این آیه الله می فرماید و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، در روز قیامت گفته میشه که آل فرعون را در اشد العذاب داخل کنید. پس معلوم میشه این عذاب در قبر است که اشد العذاب در روز قیامت است. بنابراین عذاب که در قبر هست، وقتی که عذاب هست، پس چرا این را میگن من مرقد نا مرقد، آرامگاه؟ به این خاطر میگن که هرچه سختی در قبر دیدند، هرچه مشکلات در قبر دیدند، وقتی که در حشر اینا احضار میشند، وحشتی که اونجا هست، فزع اکبری که در قیامت هست، وحشت بزرگ چنان هست، اون چنان خطرناک است که اون قبر و عذاب قبر مثل یک آرامگاهی هست، مثل یک جای راحتی هست. در دنیا همینطور، گاهی یک انسان در یک شرایط زندگی قرار دارد، ناراضیه، میگه که چه جهنمی هست این زندگی. اما بعد از اینکه خدا شرایط را سختتر میکنه، از این مرحله به یک مرحله سختتر میره، به یک مرحله بدتر میره. الان از اون مرحله اولی به عنوان بهشت یاد میکنی یا نه؟ میگه چه بهشتی داشتم اون زمان که ناسپاس بود، میگفت جهنم، الان میگه اون بهشت بود. یعنی چه؟ یعنی این خیلی بدتره. پس مرقد به اعتبار چی؟ وحشت و فزع قیامت قبر میگه مرقد. هذا ما وعد الرحمن، این آن چیزی است که رحمان وعده فرموده، و صدق المرسلون، و فرستادگان خدا هم راست گفتند. این کانت الا صیحة واحده، الله می فرماید نیست مگر یک فریاد، یک صیحه، یک فریاد. فاذا هم جميع لدينا محضرون، همه نزد ما در محضر ما حاضر می شوند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، امروز که شما حاضر شدید ای انسان ها، لا تظلم نفس شيئا، بر هیچ نفسی هیچ نوع ظلمی انجام نمیگیرد، ولا تجزون، و شما پاداش داده نمی شوید الا ما کنتم تعملون، مگر آنچه که در دنیا عمل می کردید پاداش شما حسب اعمال شما داده می شود. ان اصحاب الجنه، این تفصیل جزا است. قبلا بحث جزا را خواندیم، حال تفصیل جزا، هم بشارت هم تخویف. ان اصحاب الجنه، همانا اهل بهشت، اليوم في شغل فاكهون، امروز در مشغولیت ها، یعنی مشغولند و فاكهون، خوشحالند، خوشحال هستند. هم و ازواجهم، هم آنها و هم همسرانشان، فی ظلال، در سایه های قرار دارند. علی الارائک متکئون، بر تخت های تکیه دادند و عیش و نوش می کنند. لهم فیها فاکهت، برای آنان در بهشت میوه هایی هست. ولهم ما يدعون، برای آنان آنچه که بخواهند، آنچه که اشتها بکنند هست، هرچی که خودشون بطلبند. و سلام قولا من رب الرحیم، بالاتر از همه چیز به بهشتی ها از سوی پروردگار سلام گفته میشه. این سلام از همه چیز برایشون شیرین تر است. سلام به آنها گفته میشه، سخنی که من رب الرحیم، از جانب رب رحیم است، از جانب رب مهربان است، به آنها سلام گفته میشه. اما این تبشیر، این مژده برای اهل ایمان است، مجرمان نه، تخویف برای مجرمان. و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما جدا بشید امروز ای مجرمان، شما در یک صفحه جداگانه بیستید، شما خودتون رو قاطی نکنید با مؤمنان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا ما پیمان نبستیم، عهد نبستیم به سوی شما، عهد نکردیم، ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، الا تعبدوا الشیطان، اینکه شیطان را پرستش نکنید. سوال اینه که هیچ کس شیطان را پرستش نمی کند. اکثر مردم از شیطان تنفر دارند، از شیطان بیزارند. کی شیطان را عبادت می کند؟ گرچه شیطان پرستان خیلی اندکند. عبادت شیطان اولا به این معنی است که هر کسی از شیطان حرف شنوی داشته باشد، گوش به حرف او بکنه، گویا او را عبادت کرده. بعضی وقت قرآن مجید میگه که چرا نفست را خدا قرار دادی، اله قرار دادی. افرائیت من اتخذ الهه هوا، افرائیت من اتخذ الهه هوا، یعنی کسی که از نفس خودش فرمان میبرد، پس اله او، خدای او همین نفسه. چون هر کسی که انسان از او فرمان ببرد، اون خدای انسانه. پس هر کسی که از نفس، عرض کنم که فرمان میبرد، نفس خدایش هست. هر کسی که از شیطان فرمان میبرد، شیطان خدایش هست. به این معنا هست. و دیگه اینکه کل ما عبد من دون الله، هر کسی که غیر از خدا عبادت بشه، اون چیه؟ اون شیطان هست. انه لکم عدو مبین، همانا این شیطان دشمن آشکار شماست. و ان اعبدونی، و این دستور را دادم که فقط و فقط من رب را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، این است راه راست. راه راست یه عبادت، توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، همانا این شیطان گمراه کرد از میان شما خلق زیادی را. افلم تکونو تعقلون، شما مگه درک ندارید، عقل ندارید، فکر نمی کنید که از شیطان تبعیت می کنید؟ از شیطان که تبعیت میکنید اینم جایگاه شما. هذه جهنم التي كنتم توعدون، این اون جهنمی هست که شما وعید داده شدید، شما ترسونده شدید، شما نترسیدید. اصلوها اليوم، امروز وارد جهنم بشید. چرا؟ بما کنتم تکفرون، این دلیل عذاب است، چون شما کفر کردید. اون روز انسان انکار میکند، حتی در بعضی روایت هاست که بر علیه فرشته ها ایراد میگیرد. قال قرینه هذا ما لدی عتید، در سوره قاف خواندیم که یک قرین هست، یک فرشته است که همیشه با انسان همراه بوده، میگه خدای هذا ما لدی عتید، این اون چیزی که من آماده دارم چیه، تمام اعمال این را ضبط میکرده. وقتی که اونها را فرشته به عنوان شاهد جلوی پیغ خدای عزوجل میاره، این انسان اعتراض میکنه، میگه خدایا من شهادت این فرشته را قبول ندارم، این با من مشکل داره. وقتی که انکار میکنه، خدا میگه پس شاهد نزدیکتر برات میارم. میگه بله، غیر از این فرشته هر که باشه من میپذیرم. خداوند عزوجل اعضا و جوارح انسان را به زبان میاره، دهانش مهر میخوره، دهان دیگه صحبت نکنه، بقیه اعضا. اليوم نختم على افواههم، امروز ما بر دهانها مهر میزنیم، و تکلمنا ایدیهم، با ما سخن میگوید دستهای انسانها، و تشهد ارجلهم، و همچنین پاهایشون گواهی میدهد، بما کانو یکسبون، به سبب آنچه که کسب کردند. اونجا دیگه اعتراض میکنند به اعضا و جوارح خودشان که چرا شما شهادت دادید. قالوا لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دادید؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، ما را الله به سخن آورد، اون ذاتی که هر چیز را به سخن میاره، ما را به سخن آورد، ما هم گفتیم واقعیت را. الله می فرماید که ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، اگر ما بخواهیم تخته می کنیم چشمانشون را، یعنی جلوی چشمان بینایی چشمشون را میگیریم، قمص یک چیزی قرار میدهیم که نبینند. فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، پس پیشی بگیرن برای صراط مستقیم. کجا میبینند؟ یعنی خدا صلاحیت دید را از اونها گرفته. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اگر ما بخواهیم اونها را مسخ میکنیم در همون جایشون، على مکانتیم یعنی فی منازلیم، تفسیر خازن گفته تو همون منازل که هست همون جا مسخشون میکنیم. مسخ به این معنی این که تبدیل به میمون میکنیم، تبدیل به خنزیر میکنیم، قردتن و خنازیر. فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، که نتوانند برمن جایی و نه برگردند، هیچ تکان نتونن بخورند. ما میتونیم این کار را بکنیم، لذا الله عز و جل وعید میفرماید، تهدید میفرماید که اگر نافرمانی را ادامه بدهید عذابی برای شما میاد. و من نعمره ننکس فی الخلق افلا یعقلون، بعضی مفسرین گفتن که اینجا اشاره به یک عذر دیگری از کفار است. اون عذر اینه که کفار در روز قیامت خواهند گفت که خدایا به این اندازه به ما عمر ندادی که عمر طولانی که واقعا ما بتونیم فکر بکنیم، نتیجه بگیریم، راه هدایت را بگیریم، عمر ما خیلی مختصر بود، زود گذشت، ما اگر عمر طولانی داشتیم شاید از تجربیات عمر ما به تو می رسیدیم، تو را عبادت می کردیم. شرع فی عذر آخر، تفسیر کبیر گفته وهو أن الكافر يقول لم يكن ليتنا في الدنيا لبسنا في الدنيا إلا يسيرا. خدایا ماندن ما در دنیا خیلی کم بود. ولو عمرتنا لما وجدت منا تقصیرا. اگر به ما عمر طولانی میدادی ما هم تجربیات حاصل میکردیم، کوتاهی در ما نمیدیدی. الله عز وجل میفرماید که من شما را اینقدر عمر ندادم که بفهمید. افلا تعقلون، فقال تعالی افلا تعقلون انکم کلما دخلتم فی السن ضعفتم. شما را به اندازه عمر دادم که وارد سنی شدید ضعیف شدید. و قد امرناکم مقدار ما تتمکنون من البحث والادراک. به اندازه شما را عمر دادم که بتونید جستجو بکنید، تلاش بکنید و درک بکنید. چرا از اون استفاده نکردید؟ هر کسی را که ما زیاد عمر بدیم ننکسه فی الخلق، در خلق اون را چکار میکنیم؟ اون را سرنگون میکنی. معمولا کسی که عمر زیاد داشته باشه آخر دلا میشه، سرش پایین میشه، یعنی قوات خودش را از دست میده. افلا یعقلون، نمیدونن که اون عمر دیگه فایده نداره، که انسان از این عمر عادی که گذشت دیگه همه چیز حواسش را از دست میده. خب این درباره آخرت و تخویف اخروی بود که الله عز و جل بیان فرمود. حال شبهاتی و ایراداتی که بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم می گرفتند خدا جواب میده. هم شبهات در این پایان درباره رسالت رسول الله است و هم درباره توحید و هم درباره قیامت، هر سه تا اصل دین. الله می فرماید و ما علمناه الشعر، ما این پیامبر را شعر نیاموختیم. شاعر نیست که شما این کلامش را نسبت به شعر می دهید. و ما ینبغی له، لایق و شایسته او هم نیست شعر گفتن. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، این کتاب نیست مگر پند و اندرزی و کتاب مبینی هست از جانب الله عز و جل. چرا نازل شده؟ لینذر من کان حیا، تاکه بترساند کسی را که حیات داشته باشد. حیات قلب مراد است. قبلا گفتیم مؤمن را تشبیه داده به زنده، پس آدم زنده را انذار می کند. و یحق القول علی الکافرین، سخن ثابت میشه بر کافرین، یعنی حجت بر اونها چی میشه؟ تمام میشه. اولم یرو انا خلقنا لهم، آیا نمی بینند که ما برای آدم چه پیدا کردیم؟ لهم لام نفع است، برای نفع اونها. مما عملت ایدینا، از آنچه که دستهای ما انجام داده، یعنی تمام اون چیزی که ما برای انسان آفریدیم. انعاما، چارپایانی. چقدر چارپایان را ما آفریدیم. فهم لها مالکون، اینا مالک هستند. بعضی چارپایان سوار میشند مثل اسب الاغ، بعضی چارپایان هستند هم سوار میشن هم بارشون را میگذارن مثل شتر. بعضی ها هستن که میخورند، بعضی هستن زمین هاشون را میشکنند شخ میزنند مثل گاو، بعضی هستن گوشتشان را شیرشان را استفاده میکنند مثل شتر و گوسفند و گاو. لذا الله میفرماید که همه اینها دلائلند. فهم لها مالکون، اینا مالکشون. و ذللناها، ما تابع قرار دادیم آن چارپایان را لهم، برای انسان ها. بچه 10 ساله لگام شتر را به دست گرفته، هر جمعی بره شتر میره، چپ میره راست میره، میخوابونه بلند میکنه. فمنها رکوبهم، بعضی از این چارپایان سواریشون هست. و منها یاکلون، بعضی از اینها را میخورند. ولهم فی منافع و مشارب، برای آنان در اینها منافع هست و مشارب هست، یعنی نیازهایشون برآورده میشه. افلا یشکرون، یا مشارب به معنی اینکه از شیرشون استفاده میکنن مینوشن، آیا سپاسگزار نمیشوند؟ و اتخذوا من دون الله آلهة، با وجود این همه نعمت ها، الان خداوند زجر بیان میفرمه توبیخ، که اینها بغیر از خدا دیگران را به عنوان آلهه و خدا انتخاب کردن، لعلهم ینصرون، شاید یاری بشند. اما الله می فرماید اونها شما را یاری نمی کنند که بماند، خودشون را نمی تونن یاری بکنند. الله می فرماید لا یستطیعون نصرهم، انها نمی توانند اینها را یاری کنند، و هم لهم جند محضرون، آنها برای آنها لشکری حاضر شده هست. یعنی و هم بنیسی عابدین و معبودین، اون معبودین که عابدین را کمک نمی کنند، بماند که و هم لهم جند و محضرون، برای خود اونها یک لشکری آماده باش هست که اونها را ببره به جهنم بندازد، هم عابدین را هم معبودینی که برای عبادتشون راضی بودند. بله، فلا يحزنك قولهم، ای پیامبر تسلی است، قول و سخن اینها شما را حزین نکند، شما را نگران نکند. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ما میدانیم آنچه را که اونها مخفی میکنند، آنچه که علنی میکنند، علم همه پیش ما هست. حال الله عز و جل این شبهاتی درباره رسالت بود، دیگه اعتراضات و شبهاتی درباره قیامت هست. اونا میگفتن ما چطور زنده میشیم؟ الله جواب داد اولم یرا الانسان، آیا انسان نمیبیند، انا خلقناه من نطفه، ما او را آفریدیم از قطره نطفه، فاذا هو خصیم مبین. بعد از اون چطور جر و بحث کننده آشکاری هست، یعنی خیلی چالاک، بلبل زبان، از چی آفریده شدی؟ از یک قطره نجس، از یک قطره بیجان. چه کمالاتی داری، چه زبان تند و تیزی داری، چقدر استدلال داری میکنی، این قدرت را نمیبینی؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما مثال بیان میکند، خودش را فراموش کرده پیدایشش را. چه مثالی بیان میکنه؟ اینطور میگه قال من یحیی العظام وهی رمیم، همی انسان میگه کی زنده میکند استخوانها را در حالی که اونها پوسیده بشند؟ الله جواب میده قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو اونها را زنده میکند اون ذاتی که بار اول پیدایشون کرد. بار اول تونست، بار دوم هم میتونه. و هو بكل خلق علیم، اون نسبت به همه خلق علیم است. برای پیدا کردن مجدد هم همون دو چیز، یکی علم یکی قدرت، این هر دو را که او دارد. بكل خلق علیم است و هم قدرتش را ببین، چه قدرتی که برای شما از درخت سبز و از درخت تر آتش آفرید. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، آن ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید، فاذا انتم منه توقدون، در این هنگام شما از اون آتش افروخته میکنی، آتش روشن میکنی. ببینید بعضی مناطق آتش ها از چی درست میشوند؟ از سنگ های آتشین، از گوگرد، باروت و امثالهم. اما در بعضی بلاد که قرآن اشاره می کند، در قدیم بالخصوص دو تا درخت بودن تو جنگل ها، یکی به نام مرخ، یکی به نام عفار. مفسرین نوشتن این مرخ و عفار خاصیتی داشت، اینا رو به هم می زدی آتش روشن می شد، اینا رو به هم تصادم می دادی می زدی چی می شد؟ آتش روشن میشد. لذا اشاره به اون مرخ و عفار است. الله میفرماید که نمی بینند که ما از درخت سبز آتش درست کردیم، اینها از اون آتش روشن میکنند. پس ببین ذاتی که این قدرت را دارد، اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا نیست اون ذاتی که آفرید آسمان و زمین را، بقادر قادر نیست علی ان یخلق مثلهم، مثل اینها رو دوباره خلق بکند، بیافریند؟ چرا نیست؟ بلا، او قادر است، وهو الخلاق العليم، اون ذات ذات خلاق هست، یعنی آفریدگار هست، این مبالغه خالق هست، العلیم هر چیز را میداند. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، شأن او این هست، انما امره ای شأنه، شأن جایگاهی اون که هر گاه اراده بکنه چیزی را بهش میگه کن، فقط به وجود بیا، فیکون اون به وجود میاد. پس این ذات قادر است که شما را دوباره زنده کند. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، این توحید است و خلاصه کل سوره است. پاک است آن ذاتی که به دست او هست پادشاهی هر چیز، بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.